الله الرحمن الرحیم. صفحه 136 سطر اول. ثم هذا النوع من الانتقال لا تبطل عرضیته، از کثیر من الناس جوز فی اعراض انفسها هذا الانتقال. بحث در عرضیت کیفیات داشتیم. گروهی معتقد بودند که این کیفیات اعراضند. ما برای رد نظریه اونها این استدلال شروع کردیم، استدلالی که شقوق مختلف دارد و ابن سینا در بسیاری از شقوق بین هر شقی و ادلش فاصله زیادی انداخته. یک شق رو در صفحه بحث کرده، شق دیگر مثلا در 3 یا 4 صفحه دیگر بحث کرده. به این جهت ما باید این شقوق رو در ذهن داشته باشیم که این فاصله برای ما ایجاد زحمت نکنه و ما مطالب رو به هم بتونیم کاملا مرتبط کنیم. تقسیمی که ما شروع کردیم به این صورت بود که اون کیفی که جوهر دیده می شود یا جوهریست جسم و یا جوهریست غیر جسمانی. اگر جوهری باشد که جسم است، گفتیم در آینده در اواخر همین فصل مطرحش میکنیم و دربارش بحث میکنیم انشاءالله. اما اگر جوهر غیر جسمانی یعنی مجرد باشد، از همین حالا بحثش شروع میکنیم. گفتیم در صورت که جوهر غیر جسمانی باشد، یا با جمع شدن کنار نظیر خودش جسمی رو میسازد یا نه. بعد توضیح دادیم که نمیتونه جسم رو بسازه، چون بیبوده و اشیایی که بیبودن هر چقدر کنار هم جمع بشن جسمی رو که صاحب بوده تشکیل نمیدند. بنابراین حتما باید این چنین باشد که از اجتماعش جسم درست نشه. بعد گفتیم که پس این چنین نیست که سازنده جسم باشد، بلکه وابسته به جسمه و نافذ در جسم و ملحق به جسمه. خب تا اینو گفتیم معلوم میشه که عرضه، وابسته به جسم یعنی عرض. پس وابسته به ماده میتونه عرض نباشه، مثل صورت وابسته به ماده عرض نیست، اما وابسته به جسم عرضه. و اینو الان دارید فرض میکنید که وابسته به جسم باشه و در جسم نفوذ کنه، پس عرضه. حالا از این اشکال که صرف نظر کنید تقسیم رو ادامه میدیم. این اشکالی بود که وارد کردیم و همینجا نتیجه مطلوب رو گرفتیم، ولی حالا با قطع نظر از این اشکال دوباره اقسام رو و تقسیم رو ادامه میدیم. میگیم اینی که وابسته به جسمه یا از این جسم رها نمیشود یا رها میشود. اگر رها نشد که خب معلومه جسمه، معلومه عرضه که جسم رو رها نمی کنه. و شما اسمش جوهر گذاشتید، واقعیتش عرضه، اسمش جوهره، اونم خیلی مهم نیست. و اما اگر حاضر باشه این جسم رها کنه، گفتیم دو حالت پیدا می شود. یک حالت این که این جسم رها کند و مجرد شود، که اینو گفتیم در چند صفحه بعد مطرح می کنیم. یکی این که جسم رها کند به جسم دیگر ملحق شود، که این نوع انتقال عرض بود. تو این داشتیم بحث می کردیم که وقتمون تموم شد، گذاشتیم بقیه شماره این فرص. از فرض ما الان اینه که کیف جوهر است و جسم نیست. با اینکه جسم نیست، به جسم وابسته است و در جسم نفوذ کرده، اما میتواند این جسم رها کند و بعد از رها کردن مجرد نشود، بلکه به جسم دیگه تعلق بگیره. حالا یا بلا فاصله وارد جسم دیگه بشه، یا فاصله ای رو طی کند بدون جسم و بدون موضوع بعدا وارد جسم دیگه بشه. علی حال بحث ما در اینه که اصطلاحا هم بشیم انتقال عرض از موضوعی به موضوعی دیگر. دو تا اشکال در این فرض کردیم که تکرارش نمی کنیم، احتیاجی به تکرارش نیست. اشکال سوم میخوام الان شروع کنیم، ولی معلوم شد فرض بحثمون کجاست. اشکال سوم میخوام شروع کنیم. در اشکال سوم میگیم که این انتقال عرضه و ما بعدا خواهیم گفت انتقال عرض باطله، ولی الان به بطلان انتقال عرض نمیپردازیم. فرض میکنیم که انتقال عرض جایز باشه، چون بعضی اجازه دادن انتقال عرض رو، اونتا شرط کردن، گفتن مطلقا انتقال عرض جایز نیست، از این جسم عرض منتقل میشه به اون جسم دور، این جایز نیست، یا باید تو یک جسم از جزئی به جزئی دیگر منتقل شود، یا اگر بخواد در از دو جسم یا از یکی از یک جسم به جسم دیگه منتقل بشه، این دو جسم باید به هم مجاورت داشته باشن به طوری که کأنه فاصله بینشون نباشه. پس در دو حالت انتقال عرض اجازه دادن، یکی انتقال عرض از اجزای یک جسم به اجزای دیگر همون جسم، یکی دیگه انتقال عرض از جسمی به جسمی دیگر به صورتی که این دو جسم به هم نوعی اتصال داشته باشن، نه اتصال واقعی مجاورت باشه، منتها اینقدر مجاورت فاصلش کم باشه که کنده متصل باشه. انتقال عرض رو در این دو صورت اجازه دادن گروهی. پس ما الان انتقال عرض رو فرض میکنیم، درسته مبنای همون قوم رو فعلا لحاظ میکنیم و اشکال نمیکنیم، ولی مسئله که میخوام بگیم اینه که بازم ثابت کرد که کیفیت عرضه. شما میخواستین ثابت کنید که جوهره، الان دارید عرض قرارش میدین منتها انتقالش اجازه میدین، حالا بحثا انتقال نداریم، بالاخره عرض بودن چه شما قبول کردید و این برای ما مهمه و مسلوب ما همینه که عرض باشن. حالا آیا این عرض میتواند منتقل شود یا نه، این خوام گفتن میتونه منتقل بشه، ما هم گفتیم نمیتونه منتقل بشه، بعدا به این وقت میپردازیم انشاءالله. اما الان میخوام بگیم این انتقال عرضیت رو نفی نمیکنه، درسته که این کیفتر منتقل میشه از این موضوع به اون موضوع، ولی عرضیتش نفی نمیشه. بله اگر میامد از این موضوع جدا میشد منتقل میشد و دیگه به موضوع دیگه نمیپیوست، بلکه مجرد میشد، وقت می نمیگفتیم به عرض، میگفتیم جوهر، جوهری که بر اثر یک سببی ناچار شده به جسمی بچسبه، بعدم که اون سبب رفته اینم از جسم جدا شده و همونطوری که قبلا بدون موضوع بوده حالا بی موضوع میمونه تا آخر. اگه این باشه بله میتونیم بگیم مجرده و جوهره. اما فرض اینه که شما میگید از این جسم که آمد بیرون میره تو جسم دیگه، اونم بدون فاصله، حتی فاصلهش هم اجازه نمیدید، خب معلوم میشه که عرضه. پس اگر ما انتقال عرض اجازه بدیم، چنانچه قومی اجازه دادن در اون دو موردی که هست شد، در اینجا انتقال کیف و اجازه خواهیم داد، در این فرضی که توش داریم بحث میکنیم انتقال کیف و اجازه میدیم، ولی در این حال میگیم این که جوهر نیست، عرضه، با اینکه منتقل میشه عرضه. چرا؟ چون اگر منتقل شد از جسم و دیگه به جسم دیگه تعلق نگرفت جا داره دیگه جوهره، اما حالی که داره منتقل میشه دیگه نمیتونه بگه جوهره. چرا؟ چون اون وقتی که داره منتقل میشه به احد الجسم محتاجه و یعنی بی جسم نمیتونه باشه، یعنی بی موضوع نمیتونه باشه و چنین چیزی عرضه. این اشکال سومه. اشکال سوم اینه که ما از انتقال عرض، از اشکال انتقال عرض صرف نظر میکنیم، قول کسانی رو انتخاب میکنیم که انتقال عرض رو در اون دو مورد خاص اجازه میدن، ما هم اجازه میدیم، ولی اشکال ما اینه که بالاخره شما موفق نشدید کیف رو جوهر کنید، باز هم هنوز در این فرض ما کیف عرضه. این اشکال سومی است که بر این قائلین به جوهریت کیف وارد میکنیم، نه بر قائلین به انتقال عرض. قرار شد که انتقال عرض رو فعلا تو این قسمت ما مشکل نبینیم، پس اشکال بر قائلین به انتقال عرض وارد نمی کنیم، بر قائلین به جوهریت کیف داریم وارد می کنیم. این اشکال سومه که تقریبا با این اشکال قول به جوهریت کیف رفت می شه. بعد اشکال چهارم رو شروع می کنیم که اشکال چهارم این است که اصلا انتقال عرض باطله و این فرضی که شما دارید میکنید فرضیست که جایز نیست. کیف رو جوهر بدانید بعدم غالب انتقالش میشنید، ما در واقع میگیم این عرضه و عرض منتقل نمیشه پس کیف منتقل نمیشه. اصلا این فرضی که الان مشروع کرد این فرض باطلیه. درسته که ما ازش نتیجه گرفتیم عرضیت کیف رو، ولی میخوام الان برگردیم بگیم اصلا این فرض باطله. قول کسانی که گفتن انتقال عرض جایزه ما مماشاتن قبول کردیم و اشکال سومو وارد کردیم، ولی از اصل این انتقال عرض باطله و شروع میکنه به بحث در انتقال عرض که حدودی تپو خورده ای بحث انتقال عرض پیش میاد. بعد در ضمن بحث انتقال عرض اسم انقلاب میبریم، میگیم خب کلمه انقلاب گفته شد، ما ذمه‌مون مشغول شد، که این انقلاب توضیح بدی. حالا ناچارشون که انقلاب هم توضیح بدی. همین عبارتیشون داره دیگه زمه هم مشغول شد ما باید زمه خارج میشیم. باید چون ذکر کردیم دیگه گیر افتادیم. باید بالاخره بحثشو بکنیم. شروع میکنه بحثی نه البته خیلی طول میده. مختصر بحث میکنه. پس در اینجا توجه میکنید دو تا بحث دیگه الان در دل مباحث خودمون درست کردیم. یکی بحث در انتقال هر چیزی که بحث در انتقال انقلاب انتقال گفتم انقلاب بله یکی بحث در انقلاب داریم یکی بحث در انتقال هست که هر دو بحث همونطور که توجه میکنید به بحث ما مربوط میشه اونجا مستقیما بحث ما نیست یه خورده فاصله میگیریم از بحثمون اگرچه ارتباط به بحث داره ما انتقال عرض رو اجازه نمیدیم قرار انتقال کیف رو اجازه نمیدیم وقتی انتقال کیف رو اجازه ندیدیم کیف رو میشه عرض چون انتقال جوهر مشکلی نداره انتقال کیف مشکل داره انتقال عرض مشکل داره وقتی ما ثابت کردیم که کیف نمیتونه منتقل بشه ثابت میشه که کیف جوهر نیست و که عرضه این از ارتباط بحث انتقال عرض با بحث ما لا عرض میکنم ما وارد بحث انتقال عرض میشیم پس ثابت میکنیم که انتقال عرض محاله این تقریبا به نظر نیست خروج از بحثه ولی خروج از بحث نیست به خاطر اینکه ما با این بیان ثابت میکنیم که انتقال عرض جایز نیست بعد میگیم انتقال کیف هم جایز نیست نتیجه میگیریم پس کیف عرضه اگر جوهر بود انتقالش اشکالی نداشت که اینطوری ما از این بحث استحاله انتقال عرض در مانحوی استفاده میکنیم بلا اگر این استفاده رو ملاحظه نکنید بحث استحاله انتقال عرض بحثیست خارج از کلمه ما حالا انشالله وقتی وارد بحث انتقال عرض شدیم که توضیح میدم دیگه بحث انتقال عرض رو مرتبطش نمی کنم به بحث خودمون الان مرتبطش کردم تموم شد ابن سینا مرتبطش نمی کنه جاهایی ممکن احتیاجی به این ارتباط باشه دیگه خودتون تو ذهنتون داشته باشید که این بالاخره بحث انتقال عرض در اینجا مرتبط به بحث ما هست اگر چه خودش بحث مستقله وقت ما به صورت بحث مستقل مطرحش میکنیم حالا اگر یادم بود دو مرتبه آخر سر نتیجه گیری میکنیم یادم هم نبود که الان عرض کردم دیگه که جور تشکار نیست صفحه 136 صفحه اول ثم هذا النوع من الانتقال لا تبطل عرضیته این نوع انتقال که الان در کیف شما روا داشتید این عرضیت کیف رو باطل نمی کنه ما فرض کنید قبول کنیم انتقال عرض رو و اجازه بدیم انتقال عرض رو کیف رو از عرضیت بیرون نمیاریم و نمیگیم جوهر شد بله اگر این کیف مستقل بشه به طوری که دیگه به موضوع دوم وارد نشه انتقال اینطوری باشه که ظرف از این موضوع تو موضوع دیگه نره این میشه جوهر ولی اگر از این موضوع بیرون رفت و موضوع دیگه وارد شد هنوز عرضه به فرض اینه که شما دارید میگید از این موضوع به موضوع دیگه وارد میشه پس مالی میشه عرض از کثیر من الناس چرا عرضیات رو باطل نمی کنه چون بسیاری هستن که انتقال عرض اجازه میدن ما انتقال عرض اجازه نمیدیم به معنی که میخواد انتقال پیدا کنه عرضیت هم باطل میشه خودش هم باطل میشه که فیدر میخواد انتقال پیدا کنه همه چیش باطل میشه هم عرضیتش باطل میشه هم خودش اما کسی از مردم اجازه دادن انتقال عرض رو بنابرای قول اونها اگر کیف منتقل بشه از عرضیت بیرون نمیاد پس بازم مطلوب ما که عرضیت کیفه هنوز ثابته از کسی رو من الناس جفت در اعراض انفس ها خود اعراض قادر انتقال یه وقت میگیم اعراض با موضوعاتش رو منتقل میشن این هیچ ایراده نمیگیره عرضی با موضوعش منتقل میشه ورق سفیدی هست بیاز بهش تعلق گرفته ورق سفیدی میاریم و ورق میذاریم این انتقال عرضه مثلا انتقال عرض به طبع جوهر اینی کسی اشکال نمی کنه اما انتقال عرض فی انفسها رو کسی رو اجازه میدن ما اجازه نمیدیم از کسی رو من الناس جد مثلا در عرض خود عرض حاضر انتقال یعنی انتقال از موضوع به موضوع دیگه هم اجازه میدن در خود عرض ولو در عرض به طبع جوهر همه اجازه میدن اما در خود عرض این کسی رو از مردم اجازه میدن چه نوع انتقالی رو اجازه میدن؟ حاضر انتقال یعنی کدام انتقال؟ سه جور انتقال داریم. یکی انتقال از اجزاء یک موضوع به اجزای دیگر که از این عرض از این موضوع بیرون نیاد تو همین موضوع باشه منطقه از جزی که الان در شروع کرده منتقل بشه به جز دیگر از جز هم مال همین جز باشن از موضوع بیرون نیاد ولی از جزء موضوع منتقل بشه. این یه فرض. یه فرض دیگه این که دو جسم باشه که مجاور همان از جسم مجاور به جسم به اون جسم مجاورش انتقال پیدا کنه. این دو تا سوم اینه که دو جسم باشن از هم جدا فاصله بینشون باشه، حالا فاصله زیاد و فاصله کم، بخواد انتقال پیدا کنه از یک جسم به جسم دیگه. سومی رو اجازه نمیگیم ولی دومی رو کسی از مردم اجازه داره. حاضر انتقال اجازه دادن. حاضر انتقال کدومه؟ این دو قسم اولی که گفتیم، یعنی انتقال در اجزاء موضوع. کتاب ما داره اجزا درسته. عند الانتقال فی اجزاء الموضوع، انتقال عرض در اجزاء موضوع جایزه. یک. دوم، در انتقال به موضوع الی موضوع به شرطی که اون موضوع مجابر باشه. این چون نگفته این شرطه، ولی شرط هست که انتقال از موضوع به موضوعی که این دو موضوع مجابر هم باشند، فاصله بینشون نباشه، چنان هم مجابر باشن، کیف باشن به طوری که به نظر برسه متصل هم، یعنی ما باست باشن.
همون اشکالی که دو جسمی که باید بود هم داشته باشن با مجابر هم باشن، همون
بله اینا اجازه دادن، حالا ما چه قبول نداریم از میکنیم اینا اجازه دادن. نه، مجاوری که میگم به منزله متصل باشد که گویا این عرض وقتی از این جسم به این جسم منتقل میشه هیچ لحظه بی موضوع نمیمونه، گویا بی موضوع نمیمونه. اون فرض سوم که میگه بین دو جسم فاصله باشد، حالا فاصله زیاد یا فاصله کم، اون باعث میشه که در انتقال عرض در انتقال هر از در حال انتقال بی موضوع بشه.
ما به دید عرفی که نگاه نمی کنیم که کمیده مثلا هیچ چیزی بشه، با دید عرفی که
نگاه نمی کنیم. شما میخواد اشکال کنید، ما اشکال می کنیم. این گروه اجازه بده
اینا، یعنی با قیدی قبول کردن،
با این قید قبول کردن، با این قید قبول کردن ما قبول نمی کنیم. یه وقت بحث می کنید که هر از بی موضوع میشه، هر از بی موضوع میشه. خب این همونطور که میفهمید فرقی نمی کنه، یه لحظه بی موضوع بشه یا یه ساعت بی موضوع بشه، بالاخره اشکال داره. اون وقتی که این دو جسم مجاور همند، عرض شاید حالا یه لحظه یا کمتر از لحظه اگه داشته باشیم بی موضوع بشه، و اون وقتی که دو جسم از هم فاصله دارن لحظات زیادی بی موضوع میشه، ولی علاوه بی موضوع میشه. اگر ما بی موضوع شدن رو اشکال بگیریم فرقی نمی کنه بین اون انتقال که از جسم به جسم مواز انتقال پیدا میکنه، یا این انتقال که از جسم به جسم با فاصله منتقل میشه، هر دوش اشکال داره اگر ما این موضوع بودن رو باعث استحاله بگیریم. اما اگر دلیل ما بر عدم جواز انتقال عرض و جواز انتقال عدم جواز انتقال عرض، این دلیل باشه که ابن سینا میگه این اصلا کاری به این موضوع بودن نداره. اگر این دلیل ما باشه، این درش ممکنه مفرق بذاره. شاید اون کسانی که انتقال عرض رو در این جور مواردی اجازه دادن، در موارد دیگه اجازه ندادن، شاید منظورشون همین باشه که دلیل بر استحال انتقال رو این گرفتن و دیدن این دلیل مثلا یا دلیل امثال این در اون جایی که دو جسم مصفاشن جاری نمیشه، رضا اجازه دادن. حالا ما اصلا کار به این نداریم که اجازه شون به چه مبناییه. ما میگیم قومی اجازه دارن و بنابر اجازه اونها انتقال رو ما ایراد نمیگیریم، ولی میگیم این انتقال باعث بطلان عرضیت نمیشه. اگر کف منتقل میشه، این انتقال دلیل بر جوهر بودنش نیست، بازم میتونه در این منتقل شدن عرض بشه. و این لما کان لا یکون و عرضن لسه حق وامه لافی موضوع، و این لما کان لا یکون و عرضن لسه حق وامه لافی موضوع. در صورتی می توانیم ما اینی که منتقل میشه بگیم عرض نیست، که بعد از انتقال بتواند قائم به خودش بشود. اما فرض ما این است که از جسمی وارد جسم دیگه میشه، یعنی موضوع رو عوض میکنه، نمیتونه قوام به خودش پیدا کند. بعد از انتقال باز احتیاج به یه موضوع دیگه داره. خب این چنین انتقالی باعث بطلان عرضیت نمیشه، زیرا که درست است که این به احد این عرض به احد الجسمین در این فرض احتیاج داره، ولی بالاخره به جسم احتیاج داره. مهم این نیستش که به یه جسم معین احتیاج داشته باشه، مهم اینه که به جسم احتیاج داشته باشه، و این الان به جسم احتیاج داره. در وقتی منتقل نشد به جسم معین احتیاج داره، حالا که منتقل میشه به احد جسم منتقل احتیاج داره، و در هر دو حال احتیاج به جسم محفوظه، پس عرضیت محفوظه. ولی اگر احتیاج به جسمش ازش گرفته میشد، دیگه عرضیتش از بین میره و جوهریت بود. وقتی میتونستی دیگه حتی اون وقتی هم که مرتبطه به جسم شده جوهر بوده، عاملی باعث شده که اون مرتبطه به جسم بشه، حالا اون عامل رفته اینا مستقل شده، حتی میتونیم در همون وقت هم بگیم جوهر بود، نه اینکه اول عرض بود حالا جوهر شد. چون اینو ما اجازه نمیدیم که ذاتی منقلب شود، اول جوهر باشد، اول عرض باشد بعدا جوهر شود. این از همون اول هم جوهر بوده، منتها عاملی باعث میشده که مرتبطش کنه به جسم و نفوذش بده در جسم، حالا اون عامل رفته و این جسم جدا شده. مثل این که آبی رو شما رو پاشید، شما ریختید، شما باعث شدید که این آبی که جسمه نفوذ کنه تو جسم دیگری که پاشه است. بعد که این عامل اثرش برداشته میشه، قصرش برداشته میشه، آب دو مرتبه ذره ذره جدا میشه و به اصل خودش میشه. و اینما کان لا یکون و عرزن، زمیر لا یکون برمیگرده به اون منتقل، اونی که میخواد منتقل میشه. و همانا منتقل رو نمیتوانیم عرز بدانیم در صورتی که صحیح باشد قوام این منتقل لافی موضوع. اگر تونست لافی موضوع باشد، قوام لافی موضوع داشته باشه، قوام لافی موضوع یعنی قوام به نفسه، اگر تونست قوام به نفسه داشته باشد، اون وقت میشود عرض، میشود جوهر، نه بشود جوهر، از اول جوهر بوده. اما القائم فی الموضوع یه خطونین بعد لیسه یسه الا فهاد الاعتبار لیسه یسه الا بعد قوام فی الموضوع. اگر تونست از موضوع جدا شود و قوام لافی موضوع پیدا کند، جوهر شده، عرضیتش باطل شده. اما اونی که قائم فی الموضوع است، ولو از موضوعی به موضوعی دیگر منتقل می شود، ولی باز هنوز قوام فی الموضوع دارد، چون از موضوع بی نیاز نشده. چنین چیزی که قوام فی الموضوع دارد نمی تواند عرضیتش باطل شود و جوهر شود، بلکه از قبل هم عرض بوده، حالا عرضه. و فرض ما در کیفی که منتقل می شود همین فرض دومه، که از موضوعی به موضوعی دیگه منتقل میشه و در این حالت باید گفت عرضیتش باطل نمیشود، همون عرضیتی که داشته هنوز هم داره. اما القائم، یعنی اما امر قائم، امری که قائم در موضوع است، اذا نظر در اون امر و بحث شود و فکر شود در اون امر که انهو هل یسهو لئون امر که منتقل شود الى موضوع دیگر، الى موضوع آخر، از موضوعی به موضوع دیگه منتقل بشه. اینطوری بحث کنیم درباره امری که قائم به فعل موضوعه، امر قائم به فعل موضوع بحث میکنیم، آیا میتواند از این موضوع به موضوع دیگر منتقل شود؟ مهم اینه من غیر ان یجرد عنهما، بدون این که از این دو موضوع مجرد شود، دو موضوع یعنی منتقل من و منتقل الیه، بدون اینکه از این موضوع منتقل من و موضوع منتقل من الیه بی نیاز شود، بالاخره باید در موضوع باشد، حالا تو اون یکی نشد تو یکی. اگه اینطوری باشد، امر چنینی باشد، فهاذا الاعتبار، یعنی فهاذا النظر، فهاذا الاعتبار لیسه یسه، این اعتبار صحیح نیست مگر بعد از اینکه اون منتقل قوام فی الموضوع داشته باشد. ابتدا قوام فی الموضوع منتقل و اند داشت، بعدن قوام فی الموضوع منتقل الیه پیدا می کند، علاوه بر قوام فی الموضوع داره. اگر قوام فی الموضوع داره، حتی باید بازم عرض باشه. پس انتقال از موضوعی به موضوع دیگر عرضیت رو باطل نکرد، او رو جوهر نکرد، مگر اینکه از موضوعی به لا موضوع منتقل بشه، اون وقت میشه جوهر. و این وضع الان در مانحنفی نیست، در مانحنفی فرض بر اینه که این کیف از موضوعی به موضوع دیگه منتقل شده، بی موضوع نشده، اون وقتی که بی موضوع بشه حدود دو صفحه دیگه در بارش بحث میکنیم، اون وقت بی موضوع بشه بحث دیگه است، شبه دیگه است که قبلا گفتیم بعدا خواهد رسید انشاءالله. اشکال سوم تمام شد. چون محاذا لایسه، البته ورود در بحث انتقال عرضه. آیا اصلا انتقال عرض جایز هست یا جایز نیست؟ حاذا یعنی انتقال عرض لایسه. البته گفتیم کسی رو من الناس تجویز کردند و ما با فرض تجویز اونها وارد بحث شدیم، اما حالا میخوام بگیم مثلا جایز نیست، تجویز اونها رو ما قبول نداریم. ثم حاذا لایسه، البته حاذا یعنی انتقال عرض اصلا صحیح نیست. توجه کنید که چطوری ایشون استدلال میکنه. استدلالش حدود یک صفحه خورده طول میکشه، استدلال طولانیه. ابتدا چندین فرض رو ذکر میکنه، چهار فرض میاره، حالا میخونیم روشن میشه ایشان. در این چهار فرض، سه فرض میگه اصلا انتقال عرض نیست، در یک فرض میگه انتقال عرض هست. این چهار فرض رو مطرح میکنه. بعد از اینکه چهار فرض رو مطرح کنه، خب حالا در این چهار تا کدومش حده، کدومش در جهان خارج اتفاق میفته. اونی رو از این چهار تا انتخاب میکنه که توش انتقال عرض نیست. از بین این چهار تا اونی انتخاب میکنه که انتقال عرض توش نیست و نتیجه میگه پس انتقال عرض باطله. توجه کنید چیشون کل استدلال اینه. چارچوبش چهار تا فرض میگه، در سه فرضش میگه اصلا انتقال عرض نیست، در یه فرضش میگه انتقال عرض هست. بعد از این چهار تا میخواد اون صحیح رو که واقعیت داره انتخاب کنه. با استدلال یکی از اینا رو انتخاب میکنه، همون یکی که انتقال عرض توش جایز نیست و توش رخ نمیده، انتقال عرض رخ نمیده. اونی که درش انتقال عرض حاصل میشه اون قبولش نداره و نتیجه میگه که انتقال عرض هیچ جایز نیست. خب اما اون چهار صورت، چهار تا فرضی که مطرح میکنه. فرض اول اینه که عرضی داشته باشیم که به لحاظ شخصش به موضوعی وابسته باشد، به لحاظ شخصش به همین موضوع معین وابسته باشه، به طوری که او رو اگر از این موضوع معین بیرون کردید شخص این عرض باطل بشه، نه ماهیتش. به لحاظ ماهیت وابسته نیست. مثلا فرض کنید بیاض، بیاضی هست مال این کاغذ، نوع بیاض مال این کاغذ نیست، میتونه موضوعی دیگه هم پیدا بشه، اما این شخصی که الان برای این کاغذ وارد شده این الان مخصوص این کاغذه، این بیاض از این کاغذ بیاریدش بیرون باطلش میکنید. این اصلا قوامش به اینه، به این موضوع خاصه، به این موضوع معینه. بیارید بیرون شخصش باطل میشه، ماهیت باطل نمیشه. ممکنه ماهیت رو با فرد دیگر شما در کاغذ دیگر یا در جسم دیگری ایجاد کنید و آرز کنید، اما همین شخصی که تو این موضوع بوده با بیرون آمدن باطل میشه. این یه فرض که عرض طوری باشد که ذات شخصیش وابسته به یه موضوع معین باشد. دقت می در دو قید، دو قید داریم بریم، یکی ذات شخصیش، یکی وابسته به موضوع معین، موضوع را معین میگیم که اولا باید ذات شخصیش وابسته باشه، ماهیتش نه، ثانیا وابسته به موضوع معین باشه، نه به هر موضوعی بسازه. اگر خواست با هر موضوعی بسازه خب انتقالش اشکال نداره، اما الان فرض میکنیم که به یه موضوع معین وابسته است. این فرض روشنه که انتقال داری فرض جایز نیست، چون انتقال باعث بطلانه. درسته ماهیت باطل میشه، ولی شخص باطل میشه و شخص میخواد منتقل بشه، ماهیت که نمیخواد منتقل بشه، شخصی که میخواد منتقل بشه داره باطل میشه. پس در چنین موردی ما انتقال عرض اجازه نمیدیم، واضح هم هست که اجازه نمیدیم، هیچ کس اجازه نباید بده، چون عرضی با این فرض که شخص وابسته است، وابسته به همین موضوع معین هم هست. خب همین این شرایط نشون میده از این موضوع معین بیرونش بیارید زایه شدید، خب این روشن که انتقال شدید. بله باطل شده اشکال نداره، ما که بحث در ابطال عرض داریم، ما در بحث در انتقال عرض داریم. انتقال عرض یعنی عرض رو منتقل کنید، نه باطلش کنید بعدا در یه جا دیگه احداث کنید. اینو باطل کنید یه شخص دیگه توی موضوع دیگه احداث کنید، جداش کنید، اسمش انتقاله. اگر از این موضوع شخصی جداش کردید باطل شد، همین جدا کردن انتقاله، این جدا کردن ابطاله نه انتقال. شما در کلمه دقت کنید، انتقال یعنی باشد و منتقل شود. شما تا از این موضوع بیرونش میرید نابودش میکنید، دیگه اصلا نوبت به انتقالش نمیرسه. پس این ابطال نه انتقاد. نمیتونه کسی اینطور بگه ما از این موضوع بیارمش بیرون کافیه. بله بیاریش بیرون ببین چی میشه. میارید بیرون باطلش میکنید یا بیارید بیرون منتقلش میکنید. مسلم میارید بیرون باطلش میکنید. این دیگه اصلا انتقال تحقق بده نمیکنه. هیچ که نمیتونه اینجا انتقال اجازه بده. اصلا انتقال مستاق بده نمیکنه. این فرض اول. فرض دوم دقت کنید. فرض دوم اینه که ذاتش متعلق به موضوع معین نیست. ذات شخصیش متعلق نیست. سببی او را متعلق کرده. فرض قبلی این بود که ذاتش متعلقه. خب وقتی ذاتش متعلق به موضوع معینی بود از اون موضوع معین جراش میکرده ذاتش باطل میکرد چون ذاتش مختزی تعلق بود. اما در این فرض دوم میگیم ذاتش مختزی تعلق نیست. ذاتش مختزی تعلق نیست بنابراین اگر بیرونش آوردید باطلش نمیکنید. بله بازم تعلق شخصی بازم تعلق شخصی داره به موضوع معین هم تعلق داره. هم تعلقش تعلق شخصیه یعنی شخصش متعلقه هم به موضوع معین تعلق داره. اما مهم اینه که در اون فرض قبلی ما ذاتش اقتضای این تعلق داشت الان سبب رو متعلق کرده ذاتش اقتضا نداره. این فرض چطوره؟ این فرض دومه. این فرض دوم رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی این که اون سببی که این عرض رو وابسته به این موضوع معین کرده مقدم این عرض باشد. دوم این که اون سبب مقدم این عرض نباشد که اگر مقدم باشد میشود همین قسم دومی که ما توش بحث میکنیم مقدم نباشد میشود قسم سوم که بعدا باید بحث کنیم. حالا پس الان بحثمون در اینجاست که عرضی داشته باشیم عرضی داشته باشیم که این عرض قوام شخصیش به موضوع معین است اما نه ذاتش تعیین کرده باشد وابستگی رو بلکه سبب او را وابسته کرده و سبب هم مقوم خود همین عرضه. می فهمن این فرضان با فرض قد فرض نمی کنه. چه ذات او را وابسته کرده باشد موضوع معین چه مقوم ذات چه جزء ذاته او وابستش کرده باشه به عرض به موضوع معین. با توجه به این که ذات نمیشه ازش گرفت از این عرض گرفت جزء ذات نمیشه از این عرض گرفت همیشه ذات همیشه جزء ذات همراه این عرض هست پس همیشه وابستگی به این موضوع معین همراه این عرض هست. به معنی که از این موضوع جداش کردید باطل میشه. چه این وابستگی مقتضای ذاتش باشد یا مقتضای ذاتش نباشد مقتضای سببی باشد که مقوم ذاتش یعنی جزء ذاتش مقوم اینجاست دیگه. این دو حالت این دو صورت توجه کردید حکمش یکسانه. عرض در هیچ یک از این دو صورت حق انتقال نداره که تا بخواد منتقل بشه باطل میشه. صورت سوم اینه که عرض ذاتش وابسته است به موضوع معین ذات شخصیش وابسته است به موضوع معین و سبب همین وابستگی رو براش آورده و اون سبب مقدمش نیست. ذاتش این وابستگی رو نیاورده مقدمش هم وابستگی رو نیاورده یا سبب خارجی این وابستگی رو بشتده. خب سبب خارجی ممکنه زائل بشه ممکنه سبب خارجی خودش زائل نشه ولی نسبت به این دیگه سببیت نداشته باشه یعنی به این دیگه کار نداشته باشه. یه موجود مجردی است که از بین نمیره ولی حالا یا مجرد یا غیر مجرد اون خودش از بین نمیره ولی میتونه این عرض رو مجبور کنه به اتصال و میتونه مجبورش نکنه تا اون عرض از اتصال با جسم بیرون بیاد. پس میخوام این عرض کنم که ممکنه خود سببی که باعث ارتباط این عرض به موضوع شده خود سبب از بین بره ممکنه سبب ذاتش از بین نره. دست از این تأثیری که روی این عرض گذاشته بوده برداره. هر دو حالتش امکان داره. بالاخره سبب از اون حالت تأثیرش بیرون میاد. حالا یا ذاتش از بین میره یا ذاتش هست و تأثیرش از بین میره. حالا ای حالا اینجا چی وضعی پیش میاد؟ این حکمش چیه؟ حالا از اون بحث میکنی این وضعی چی میشه؟ علتی این عرض رو وابسته کرد به موضوع این علت و کنار رفت، حالا یا ذاتش از مزرف یا دست از تأثیرش برداشت، چه وضعی برای این عرص پیش میاد؟ خب پیداست که عرص جدا میشه، چون تا حالا این سبب او رو به موضوع میبست، این عرص جدا میشه. جدا شدن یعنی متصل شدن به موضوع دیگر یا اهم است؟ اهمه. ممکنه که عرضی از این موضوع جدا بشه به موضوع دیگر مرتبط بشه، ممکنه عرضی از این موضوع جدا بشه به موضوع دیگر مرتبط نشه. الان فقط ما جدا شدن عرض از موضوع اول رو توجیه کردیم، گفتیم سببی که این عرض رو به موضوع اول وابسته میکرد اون سبب دست برداشت، به محضی که سبب در دست برداشت وابستگی تمام شد. اما حالا آیا این وابستگی که تمام شد وابستگی جدید به جسم جدید براش پیدا شد و این عرض، یا نه دیگه وابستگی که رفت به طور کلی مجرد شد؟ از زوال اون سبب هیچ کدوم از این دوتا رو نمیشه نتیجه گرفت، نمیتونیم نتیجه بگیریم که این عرض بعد از جدا شدن از اون موضوع به موضوع دیگه منتقل شده، نمیتونیم نتیجه بگیریم که این عرض بعد از جدا شدن از اون موضوع رها شده، هیچ کدوم نمیتونیم نتیجه بگیریم، چون سبب که از بین رفت تنها اثری که داشت این بود که تعلق رو ادامه نداد، تعلق عرض به موضوع اول ادامه نداد و تعلق عرض از موضوع اول جدا شد، همین تعلقش کنده شد دیگه. حالا بعدش چه اتفاقی افتاد؟ هیچ عاملی فعلا براش وجود نداره، نمیتونیم انتقال رو در اینجا درست کنیم، پس در اینجا انتقال درست نمیشه. اگه
بخواد
به سبب
تعلق
بگیره، اگه بخواد به سبب، نه به ذاتش نباید تعلق بگیره. فرض بر این شده، فرض بر این شده که بله، فرض بر این شده که ذاتش متعلق نیست، سببی که مقوم باشد او هم باعث تعلق نیست، سببی که میتواند زائل شود اون باعث تعلق بود و اون سبب زائل شد، حالا یا خودش زائل شد یا سببیتش زائل شد. وقتی سبب زائل شد دیگه این تعلق هم زائل میشه. اما بعد از اینکه این تعلق زائل شد چه اتفاقی میفته الان ما نمیتونیم توضیح کنیم، مگر اینکه سبب دیگری دوباره بیاد اینو مرتبطش کنه. تا وقتی سبب جدید نیامده و این عرض رو مرتبط نشده به موضوع جدید، ما نمیتونیم بگیم این عرض چه اتفاقی براش افتاده، ممکنه رها شده باشه، ممکنه متصل به جسم دیگه شده باشه، نمیتونیم در حسرت نمیتونیم انتقال عرض رو در اینجا اجازه بدیم، چون سببی که او رو از موضوع کند حاصله، اما سببی که او رو به موضوع دیگر ببندد در کار نیست، نمیتونیم انتقال عرض بگیم، چون انتقال عرض اینه که عرض از این موضوع بلند شه بیاد به این موضوع بچسبه، و فرض اینه که ذاتش هم اقتضا نمی کنه از اون بلند شه بیاد به این بچسبه، یکی دیگه این کارو بکنه، اون یکی دیگه او رو از موضوع اول کند به موضوع دوم نچسبوند، پس انتقال صورت نگیره، در این فرض انتقال صورت نگیره. یعنی الان انتقالی نیست، همون نمیشونیم انتقال نتیجه بگیریم، الان نمیخوام بگیم انتقال محاله، میخوام بگیم انتقال نشد،
انتقال پس ممکن شد،
ممکن شد بدون هم سبب، الان داریم فرض میکنیم سببی نیست، این توجه کنید، سبب دوم که او رو متصل کند به جسم دوم، این سبب الان موجود نیست، وقتی سبب موجود نباشد اون ممکن میشود ممتن الوجود بالغیر، ولی اون ممکن الان شده ممتن بالغیر یعنی به خاطر نداشتن سبب ممتن شده، بله اگه سبب باشه میتونه ممتن باشه. خب بعدا اون بحث بعدی ماست، همین سب کنیم برسیم بهش. تو این فرض ما که فرضمون این فرض سومه که ذات عرض اقتضای تعلق اقتضای جدا شدن هیچ کدومو نداره، جز اشام اقتضا نداره، سبب خارجی این کار میکنه، سبب خارجی یکی بیشتر نیست، همون سببیست که این رو به این موضوع معین میبست، الان اون سبب رفته، این عرض هم از این موضوع معین جدا شده، سبب دومی نداریم که اینو به موضوع دوم ببنده، از بسته شدنش به موضوع دوم، یعنی انتقالش به موضوع دوم که ممکنه اونطور ممکنه بلغیر، یعنی ممکنه ای که به خاطر سبب نداشتن ممکنه شده، هر ممکنی که سبب نداشته باشه ممکنه دیگه، ممکنه بلغیر. پس درسته به لحاظ ذاتش امکان دارد که از این موضوع به موضوع دیگر برود، ولی به خاطر نداشتن سبب این امکانش می شود امتنا، اونطور امتنا بلغیر، که امتنا بلغیر با امکان ذاتی جمع میشه. عبارت ابن سینا در اینجا داره که این وقتی رسیدم توضیح میدم اینشانه که میگه میگه اگر سببی زائل شد، اگر سبب زائل شد همونطور که دلیل انتقال نمیشود دلیل تجرد هم نمیشود، یعنی نمیتونید شما بگید که این سبب که زائل شده این عرض از اون موضوع اول جدا شده و شده مجرد، این مجرد هم نمیتونه بگید شده، همونطور که نمیتونه بگید منتقل شده، منتقل نمیتونه بگید شده چون سبب وابسته شدن به موضوع دوم نداره، مجرد هم نمیتونه بگید شده چون مجرد در صورتی میتونه بگید شده متقد کنید که دو تا شرط باشد، یکی ذاتش محتاج به موضوع نباشد، دوم اون سببی که او را محتاج می کرد در کار نباشد. خب به معنی که اون سبب از بین رفت این عرض به ذات خودش بر می گرده، ذاتش عدم الاحتیاج می شود و محتاج اون وقت می شود مجرد. پس باید دو چیز رو اثبات کنید تا تجردش نتیجه بگیرید، یکی این که بگید این ذاتاً احتیاج نداشته، تا حالا که وابسته به موضوع بوده این سبب وابستش میکرده، حالا که سبب رفته وابستگی اجباری از بین رفته، وابستگی ذاتی هم که نبوده پس این چه شده مجرد. فعلا از این فرض سوم بگذاریم. فرض چهارم که در این فرض چهارم میخوام انتقال عرض رو تصویر کنیم، سببی که عرض رو وابسته می کند به موضوع این سبب ضدی دارد، وقتی این سبب از بین رفت ضدش می آید، اون سبب اول این عرض رو به این موضوع می چسباند زد می آید این عرض رو به موضوع دیگر می چسباند، انتقال عرض درست می شه، یعنی رفتن سبب همراه است با آمدن سبب مخالف، به تعبیر دقیق تر اول سبب مخالف میاد بعد این زد باطل می شدن می ره. این سبب اول می ره. حالا من تا حالا داشتم توضیح می دادم که سبب اول می ره. سبب دوم که زدشه میاد، در حقیقت این چنین نیست، در حقیقت سبب اول عارض میشه، سبب دوم عارض میشه، سبب اول رو باطل میکنه، اون وقت سبب اول باعث میشد که این عرض به جسم اول متکی بشه، این سبب دوم چون مخالفه باعث میشه که این عرض به جسم دوم متکی بشه، وقت عرض از جسم اول به جسم دوم متکی میشه، که در اینجا دو تا عامل داره دخالت میکنه، یکی زوال سبب اول، یکی تأثیر سبب ثانی. در فرض سوم ما فقط زوال سبب اول داشتیم، در فرض سوم. الان در این فرض چهارم دو چیز داریم، هم زوال سبب اول داریم هم تأثیر سبب ثانی داریم، چون تأثیر سبب ثانی موجوده و تأثیرش هم مخالف با تأثیر سبب اوله، چون با هم ضدند، چون با همین دو سبب ضدند تأثیرشون هم مخالفه، چون تأثیر سبب ثانی هست و تأثیرش هم مخالف سبب اوله، بنابراین اگر سبب اول این عرض رو به اون جسم اول متکی کرده بود، این سبب دوم عرض رو به جسم دوم متکی خواهد کرد و قرار انتقال عرض صورت خواهد کرد. اینو تو فرض داریم انجام میدیم، ولی حالا تو واقعیت خارجی این اتفاق میفتد یا نمیفتد بعد این بحث میکنیم. الان تو فرضمون داریم این چهار فرض رو درست میکنیم. از فرض اول این شد، دوباره تکرار کنم، فرض اول این شد که ذات شخصی عرض اقتضا میکند تعلق به موضوع معین رو، گفتیم در چنین موردی اجازه انتقال داده نمیشه چون انتقال به معنی ابطال عرض. فرض دوم این بود که سببی اقتضا می کند که این عرض شخصی متعلق شود به موضوعی، و اون سبب مقدم خود عرض، یعنی جزء ذاتشه. این هم حکمش مثل قبلیه، یعنی انتقال عرض مجاز نیست، چون انتقال عرض آن ابطال عرضه. فرض سوم اینه که عرضی سببی به وسیله سببی مرتبط شده باشد به موضوعی و اون سبب هم مقومش نباشه، یه سبب قابل زوالی باشه و اون سبب هم زائل بشود. در این حالت نمیتونیم انتقال عرض رو داشته باشیم. انتقال عرض ممکنه بلغیر میشه چون سبب انتقال نیست، یک سبب بیشتر نبوده که اون سبب اتصال به موضوع اول بوده و اون سبب از تأثیر افتاده، پس ارتباط با موضوع اول از این رفته همین. ولی حالا ارتباط با موضوع دوم درست شده یا نشده، چون سببی نداریم باید این درست نشده، پس باز انتقال عرض صورت میگرد. فرض چهارم این است که سببی که قابل زوال هست این عرض رو مرتبط کرده به جسم اول، بعد اون سبب قابل زوال زائل میشود، سبب دیگری که مخالف اون سبب اول است و مقتضایش هم مخالف اون سبب اول است آمده و این عرض رو مرتبط کرده به جسم دوم، در چنین حالتی انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگه صورت میگیره. که شدم در این صورت سوم، در صورت چهارم اینطور نیست که اول عرض قبلی، اول سبب قبلی باطل شده باشه بعدن سبب جدید بیاد، بلکه سبب جدید میاد که سبب قبلی رو باطل میکنه، حالا در چنین حالتی انتقال عرض تحقق پیدا میکنه. این چهار فرض ما داریم. حالا باید رستگی بکنیم که از این چهار فرض کدومش در واقع در خارج واقعیت پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه. اگر تونستیم فرض چهارم رو در خارج تحقق بدیم، باید قائل بشیم به جواز انتقال عرض. اگر نتونستیم فرض چهارم رو درست کنیم، یکی از اون فرضهای قبلی درست شد، انتقال عرض رو حال میدونیم. پس باید بحث کنیم که کدوم یکی از این چهار فرض در خارج اتفاق میفته. اینا که گفتیم چهار تا فرض بودن، واقعیت با کدومه؟ انشاءالله در ادامه بحث از خواهم توضیح دارم از اون تفسیرش کنم. ثم هذا لا یصح البته، یعنی انتقال عرض جایز نیست، صحیح نیست، لأنه لا یخلو، شنی از خالی نیست. یکی از این چهار فرضی که گفتیم اتفاق میفته. لا یخلو اما ان یکون الذی وجد فی موضوع، الذی وجد فی موضوع اما، این الذی وجد فی موضوع اما رو در ذهن داشته باشید. جاهای مختلف من ضمیر رو به این الذی وجد فی موضوع ما برمیگردونم، گاهی هم به عرض برمیگردونم، فرقی نمی کنه به الذی وجد فی موضوع ما برگردونید اون ضمیر رو یا به عرض برگردونید. یه جاهای این سوزی یه صفحه بعد ضمیر برمیگرده به همینجا که شلا وقتی رسیدم برگردوندن مشخص میشه. لا یخلو اما ان یکون الذی وجد فی موضوع ما، اونی که در یه موضوع یافت میشود، موضوع ما بخونید که ماش بشه مایی نکره و تشدید بخونه موضوع مورد الذی وجد فی موضوع ما، اونی که در یه موضوع یافت میشود که ما اسمشو میذاریم عرض، چهار حالت پیدا میکنه. حالت اول، البته ایشون نمیگه چهار حالت پیدا میکنه، دوتا درست میکنه، میگه یا ذاتش اقتضا دارد که وابسته باشد یا نه، اونجا که ذات اقتضا ندارد یا سببی که مقوم است او را وابسته میکند یا نه، اونجایی که سببی که مقوم نیست وابسته می کند، یا اون سبب با رفتن از سبب دیگر رو در کنار خودش دارد یا نه. هر چهارتش درست شد اینجوری ایشون بیان می کنه، نه که چهار صورت. من چهار صورت درست کردم، ایشون دایره بین نفی اثبات می کنه و چهار صورت از این ست منفصل حقیقیه بیرون می آد، ست منفصل حقیقیه درست می کنه، دایره بین نفی اثبات از توی این ست اون چهار قسم بیرون می کشه. اما ان یکون این عرض تتعلق ذاته و شخصیه به ذالک الموضوع شخصی، دقیقا این دو تا قید داره میانه، یکی ذات شخصیش تعلق داره، سبب دخالت نداره، خود ذات شخصیه دخالت دارد، او رو ذات شخصی این عرض او رو مرتبط میکند به ذالک الموضوع شخصی که به همین موضوع شخصی باید باشه، این دیگه نمیتونه متصل بشه موضوع دیگه. اولا یا اولا تتعلق یا نه، این که در موضوع ما یافت میشود یعنی عرض است، ذات شخصیش تعلق به ذالک الموضوع شخصی ندارد. بلکه میتواند از این موضوع شخصی هم جدا شود. این دو تا فرض. حالا فرض اول رسیدگی میکنیم، فرض دوم دوباره تقسیم میکنیم. توجه دارید که اینجوری دیگه وقتی میخواد چهار قسم درست کنه، یه فرضشو حکمشو بیان میکنه، فرض دیگر رو دوباره تو تقسیم میکنه. فامکان تتعلق ذاته شخصیه و ذالک الموضوع شخصی، اگر ذات شخصی این الذی وجود فی موضوع متعلق بشود به ذالک الموضوع شخصی، یعنی ذاتش وابسته باشد به این موضوع، خب اگر از این موضوع بیرون بری ذاتش رو باطل کردی. فمعلوم انه لا یجوز، چنین اسایز نیست که یبقا شخص این عرض الا فی ذالک الموضوع شخصی، باید در این موضوع شخصی باقی بمونه. از این موضوع شخصی بیرونش آوردی، خاصی منتقلش کنی، باطلش کردی و ذاتش از بین رفته. پس در این فرض انتقال عرض اصلا ممکن نیست. این فرض اول تموش. و این کانه ادله، یعنی و این قبلا گفتیم یه خط قبل، و این کانه تتعلق ذات و شخصیه به ذالک الموضوع، اون یه عدل بود، یه عدلش اینه و این کان اینما اوجده فی ذالک الموضوع سبب من الاسباب. اگر اوجده، یعنی اوجده این الذی وجده فی موضوع ما را، یعنی این عرض را اوجده در این موضوع شخصی، ذالک الموضوع در این موضوع شخصی، در این موضوع شخصی ایجادش کرده، چی ایجاد کرده؟ نه خود ذاتش اختزا کنند، برای چه سببی از اسباب اختزا کرده و سببی از اسباب ایجاد کرده این عرض را در این موضوع شخصی. این دو قسم میشه، یا سبب مقدم است یا سبب مقدم نیست. با قید و لیس ذالک سبب مقدم، اون شق دوم رو اشاره میکنه و وارد شق سوم میشه. دیگه شق دوم رو مستقیم مطرح نمیکنه، وارد شق سوم میشه که سبب مقدم نباشد. از اینجا پیداست یه فرض دیگه هم داریم که سبب مقدم باشد. اون فرض دیگه مطرحش نکرده. چرا مطرح نکرده؟ چون حکم شو حکم قبلی فرق نمی کنه، چه ذات اختزا کند چه ذاتی، یعنی جزء ذات اختزا کند. در هر دار به محضی که این عرض رو جدا کنید از این متعلق شخصیش باطلش میکنید. لذا احتیاج به فرض دوم نداشته. فرض دوم اشارتا گفته و رد شده. ولی سزاله که سبب مقدم الله، این سبب هم مقدم نباشد لهو، یعنی برای این الذی وجد فی موضوع ما، سبب مقدم نباشد، سبب مقدم برای عرض نباشه، که این فرض سوم بود. مثل چهار فرضی که من عرض کردم، ولی سزاله که سبب مقدم الله، یعنی مقدم اندل عرض، این ضمیر همه برمیگرده به همون الذی وجد فی موضوع ما ها که من گاهی برش میگم اونو بر عرض. ولیس این سبب مقدم اندل عرض من حیث هو ذالک شخص، از این جهت که این عرض این شخص است، این سبب مقدمش نیست. ممکنه مقدم نوعش باشه ولی مقدم شخصش نیست. اگه این باشه عوارض باشه، عوارض شخصیه، عوارض شخصیه. خود عرض هم عرض داره، خود عرض هم مشخصات داره، یکی از مشخصاتش خارج از ذاتش باشه. سببی که یکی از مشخصات خارج از ذاته، این مشخص خارج از ذات باعث شده که این عرض به این موضوع مرتبط بشه. ماهیتش اختزا نمی کنه به این موضوع مرتبط بشه، ولی یه مشخصه ای دارد که این مشخصه باعث شده که این عرض به این موضوع تعلق بیره. مشخصه که از این رفت، این میتونه از این موضوع بیرون بیاد، این عرض میتونه از این موضوع بیرون بیاد، چون ماهیت اختزا نداره به این موضوع وابسته بشه. اگه ماهیت اختزا داشته باشه همون حرف اوله، ذات شخصیش. فقط ممکن در این صورت که سببی که او را وابسته کرده به موضوعی سبب مقدم نیست، یعنی مقدم خود عرض نیست، از در این صورت فقط یمکن ان یزال عنه ذالک سبب و سایر الاسباب، ممکن است که این سبب از این عرض زائل شود، این سببی که تا حالا او را وابسته می‌کرد به موضوع از این زائل شود. نه تنها این زائل شود، سایر الاسباب هم زائل شود. چرا؟ چون فرض اینه که این سبب خارجیه و سبب خارجی جایز الزواله. بله اگه سبب جز بود، مقدم بود، اون جایز الزوال نبود. سببی که مقدم باشه جایز الزوال نیست، یعنی ذاتی یا به طبعی دیگه جز ذات که سبب مقدم است، این جایز الزوال نیست. ولی سببهای خارجی، یعنی خارج از ذات، همه شون جایز الزواله. الان داریم فرض میکنیم که این سبب سبب خارجی است، یعنی خارج از ذات مقوم نیست، از جایز الزواله، نه این جایز الزواله، سایر الاسباب اون جایز الزواله. فقط یوم که من یزال از این عرض زال که سبب، بلکه حتی سایر اسباب هم به طوری که همه اینا جایز بود، همه اینا جایز است زائل شوند، حتی مربوط به یمکنه، یمکن ان یزال حتی لا یحتاج و حتی لا یحتاج فی قوام هی الافر که موضوع سبب ها همه زائل بشوند، هیچ کدوم دیگه جای دیگری رو نگیره، به طوری که آخر سر نتیجهش نمی شود که این عرضی که تا حالا در این موضوع معین بود دیگه احتیاج به این موضوع معین نداشته باشه، بتونه بره تو موضوع دیگه. ولی آیا میتونه بره تو موضوع دیگه؟ میفهمد نه، چون فرض داره اینه که یه سبب بود که او رو به این موضوع اولی میبست، سبب دوم که او رو به موضوع دوم بچسبونه نیمده، وقتی سبب دوم نیمده پس ورودش در جسم دوم و در موضوع دوم منتنه میشه، منتنه به خیر، حتی الله یحتاج و فیقه ما میشه لازالکل موضوع، یعنی موضوع معین، موضوع شخصی معین. الان دیگه موضوع به این موضوع احتیاج نداره. خب الان سوال میشه اگه به این موضوع احتیاج نداره میتونه بره تو موضوع دیگه؟ میفهمد نه، چون فرض داره اینه که سبب دومی نداریم که این عرض رو ببره تو موضوع دیگه. خود عرض به لحاظ ذاتش چیزی اقتضا نداره، فرض ما اینه، به لحاظ ذاتش چیزی اقتضا نداره، سببی باید رو وابسته کنه، سبب اول وابستهش میکرد به موضوع اول، اون از بین، سبب دومی نیومده که اون رو به موضوع دوم مرتبط کنه، پس بنابراین به هیچ تعلق نمیگیره. و زبان و ذالک سبب لیس یکون و سبب احتیاجی الی موضوع آخر، زبان اون سببی که او را به موضوع اول یعنی عرض را به موضوع اول مرتبط میکرد، اون سبب که سبب احتیاج عرض به موضوع دیگر نیست، اون سبب عرض را به موضوع اول محتاج میکرد و مرتبط میکرد، عرض را به موضوع دوم مرتبط نمیکنه. خب اون موضوع که از بین رفت، اون سبب که از بین رفت، خب دیگه اون عرض از اون موضوع اول دست برمی‌داره. خود این سبب اینطور نیست که عرض رو به موضوع دوم ببنده، زوالش هم بلون لازم کنه. پس خود سبب، خود سببی که این عرض رو به موضوع اول مرتبط کرد، این سبب دیگه نمیتونه عرض رو به موضوع دوم مرتبط کنه. تا وقتی بود عرض رو به موضوع اول مرتبط کرده بود، وقتی رفت این ارتباط قطع شد، هیچ ارتباطی هم از طریق این سبب با موضوع دوم برقرار نشد، چون این سبب کارش فقط ارتباط با موضوع اول بود، کارش ارتباط با موضوع دوم نبود. وقتی رفت اون کاری که داشت، یعنی ارتباط با موضوع اول قطع شد، دیگه ارتباط با موضوع دوم اصلا برقرار نشد. ممکنه شما بفرمایید که زوال اون سبب و در نتیجه جدا شدن عرض از موضوع اول باعث بشود که عرض به موضوع دوم بچسبه. میفهمد زوال اون سبب، سبب چسبیدن عرض به موضوع دوم نیست، زوال اون سبب، سبب جدا شدن عرض از موضوع اوله. اگر سببی که عرض رو به موضوع اول مرتبط میکرد زائل شد، اون ارتباط عرض با موضوع اول زائل میشه، نه ارتباط عرض با موضوع دوم برقرار بشه. چون میدونید که زوال سبب هیچ وقت باعث امر وجودی نمیشه، این سبب زائل شده، خب اون ارتباط هم زائل میشه، ارتباط با موضوع اول. نمیتونیم بگیم ارتباط با موضوع دوم درست میشه، بلکه لازم نیست زوال سبب رو منشأ پیدایش امر وجودی بگیریم، یعنی امر عدمی رو که عبارت از زوال سببه منشأ پیدایش ارتباط با موضوع دوم بگیم که امر وجودیه، و هیچ وقت امر عدمی منشأ امر وجودی نمیشه، امر وجودی منشأش باید وجودی باشه. ما کاری نداریم چی میشه، بالاخره لازم نیست منتقل به موضوع دوم بشه، حالا چه بلایی سرش میاد، چه اتفاقی برای عرض میفته، ما چی کار داریم؟ ما میگیم این عرض از اون موضوع اول جدا میشه، عاملی هم برای چسبیدن به موضوع دوم نداره، حالا برای این عرض چه اتفاقی میفته، باطل میشه، سرگردون میشه، کار نداریم. به ما اصلا بحث ما رفتی نداره اینجا که بحث کنیم این عرض چی میشه. این عرض بالاخره از موضوع اول جدا شد و موضوع اون متصل نشد. ذاتش هم اختزا نمی کنه، چون که ذات اختزا می شه کسی نوبت می بسته نمی رسید، سه جدا نمی شد از اون اولی. توجه می کنید پس اینطور شد که زوال سبب منشأ زوال ارتباط عرض با موضوع اول میشه. باعث پیدایش ارتباط عرض با موضوع دوم نمیشه، چون زوال سبب که باعث پیدایش امر وجودی نمیشه. و زوال و ذالک سبب لیسه یکون و سبب احتیاجه الی موضوع آخر، زوال این سبب هم نمیتواند سبب احتیاج عرض به موضوع دیگر باشد. چون همونسه که از کدم زوال سبب امر عدمیه، امر عدمی که نمیتونه سبب امر وجودی بشه. نه، سبب احتیاج. آخه ببینید این ما داریم انتقال رو رد میکنیم. انتقال در صورتی است که اگر از اون یکی زائل شد به این یکی متصل بشه.
انتقال رو رد کنیم
نه، انتقال رو داریم رد
میکنیم.
علاوه بر این نسخه احتیاج داره و احتیاج معنا میشه. شما نسخه تون احتیاج داره، سبب و احتیاجی، سبب و عدم احتیاج داره، همونطور که توضیح میدم همونطور که نسخه اینه، نسخه عدم احتیاجی نداره.
توضیح بدید.
بله.
شما فرمان که زبان و سبب موجب نمیشه که این منتقل بشه به یک موضوع دیگه.
بله. بله، هر دوش
این
باید شده شد. الان اینطوری داریم میگه ایشون. اگر سب اونجا گفت، ببینید قبلش اینطور گفت وجود اون سبب، خط قبل وجود سبب
فقط
ممکنه این ازاله
موضوع
دست سبب و سایم هست و حتی
لا
یعطای
و دیگه رو میرازایی تفکر
یعنی بیدیست بشه و کدوم موضوع نشه؟
به موضوع
اول. حالا محتاج به موضوع دوم میشه یا نمیشه؟ اون الان هیچ بحث نداریم، نمیخوام بگیم مجرد میشه. شما الان دارید از این کلم تجرد رو نتیجه میگیرید که قوام به ذات باشه، قوام به ذات نتیجه کنیم که فقط ما میگیم این دیگه احتیاج به این موضوع اولی ندارد، یعنی عرض عرض احتیاج به موضوع اول نداره. حالا احتیاج به موضوع دوم بداره داره یا نداره یا مجرد میشه، این اصلا با
موضوع اول
نداره.
اهم میشه از اینکه قائل خودش باشه یا مطلب موضوع دوم
اهم میشه، یعنی بعدش روشن
نیست. بعدش روشن خودش رو نداره،
قیام به خودشون، نه قیام به موضوع دیگر، بعدن هم قیام به خودشون. الان بحث ما در چیه؟ بحث ما در اینه که انتقال اتفاق نمیفته. ما به قیام به ذات که عرض قائم به ذات خودش باشه کار نداریم. درسته تو بحثمون داریم میاد این حرفا، ولی برای ما مهم نیست اگر عرض میخواد قائم به ذات باشه که انتقال نشده. ما میخوام انتقال رو درست کنیم، باطل کنیم، یا میخوام بگیم مثلا انتقال نمیشه. الان در اینجا همین رو داریم میگه. میگه این قبلا خط قبل گفتش که گفتیم این سببی که مرتبط میشد عرض رو به موضوع اول، سبب ثبات عرض به موضوع دوم نیست. خود اون سببه سبب ارتباط به موضوع دوم نیست. حالا میگیم زوال اون سبب هم سبب ارتباط به موضوع دوم نیست. اون که خود سبب ارتباط به موضوع دوم نیست روشنه، چون تأثیر اون سبب ارتباط به موضوع اول بود، پس ارتباط به موضوع دوم تأثیرش نیست. اما این که زوال این سبب باعث نمی شود ارتباط به موضوع دوم رو، علتش همینه که امر عدمی نمی تواند سبب امر وجودی شود. ایشون داره اینو میگه. بله. زوال سبب شما خود علت حساب کنی، به قول خودتون زوال سبب میشه عدم الماله. عدم الماله تنها کافی نیست دیگه، بقیه شما بیاد. زوال سبب تنها که نمیتونه باعث ارتباط بشه، باید یه سبب دیگه هم بیاد، اون بشه شرط، اون بشه مقتضی. هرچی این زوال سبب هم بشه عدم الماله. بخود بله همین کلام هست. تا وقتی که اون سبب اول زائل نشه، سبب دوم نمیتونه تاثیر کنه، اون مانه. وقتی زوال سبب اول می شود، عدم المانع درست میشه. اگر سبب دوم آمد، انتقال درست میشه. اما تا وقتی سبب دوم نیامده که انتقال درست نمیشه. به فرض مانی که سبب دوم نیامده، فقط به قول شما سبب اول که مانع بود رفت، یعنی عدم المانع شد، ولی عدم المانع که کافی نیست، باید سبب دوم هم بیاد. لأن السبب في أن لا يحتاج شيء إلى موضوع آخر هو عدم السبب في أن كان يحتاج وهو في ذاته ليس يحتاج. خب تقدر کنید این عبارت رو من معنا بکنم، بعد تعلیل بودنش هم توضیح میدم. الان فرض کن که اصلا تعلیلی نیست، لعنه رو ندیده بگیرید، خود عبارت رو میخوام توضیح بدم، بعدا تعلیل بودنش رو درست میکنیم انشاءالله. سبب این که یک شی محتاج به موضوع نباشد چیست؟ به موضوع دیگر، محتاج به موضوع دیگر نباشد چیست؟ یک سبب مرکبه. سبب عدم احتیاج به موضوع دیگر امریست مرکب، مرکب از دو چیز. یک، خود این چیز ذاتاً احتیاج نداشته باشد. دو، سبب احتیاج به موضوع دیگر هم پیدا نشود. درست شد؟ فرض این عرض به موضوع اول محتاج بود بر اثر تأثیر سبب، حالا اون تأثیر از این رفته، از موضوع اول قطع رابطه شده، به موضوع دوم محتاج هستی نیست. این عبارت میگه که سبب در این که چیزی محتاج به موضوع دوم نباشد، به موضوع دیگر نباشد، این است که به لحاظ ذاتش احتیاج نداشته باشه، سببی هم او را محتاج نکند به این موضوع دوم. در این صورت صرف می کند که این شی محتاج به موضوع دوم نیست. پس سبب احتیاج، سبب عدم احتیاج، سبب عدم احتیاج این عرض یا هر چیزی به موضوع دوم مرکب است از دو چیز، امریست مرکب از دو چیز، یکی احتیاج ذاتی نداشتن، یکی هم سبب احتیاج رو فاقد بودن. اگر احتیاج ذاتی داشته باشه، خب محتاج به موضوع دوم هست. اگه احتیاج ذاتی نداشته باشه ولی سببی او را محتاج کنه، بازم محتاج به موضوع دوم هست. ولی اگر هیچ کدوم از این دو عامل نباشد، احتیاج به موضوع دوم نداره. درست شد؟ این مطلب اینو میگه. من عبارت رو بخونم بعد تعلیلش رو بیان کنم. سبب در این که شیء احتیاج نداشته باشد به موضوع دیگر عبارت هست از نبود سبب در کونهی محتاجن، در حالی که خود اون شی فیزاتهی لجزه احتاج است. ببینید دوتا برده گفت، هم سبب نداشته باشد فی کونهی محتاجن، یعنی سبب احتیاج نداشته باشه، هم هوه یعنی واقعش هم حالی است، هم هوه فیزاتهی لجزه احتاج باشد، در حالی که ذاتن لیسه احتاج است، عامل احتیاج هم نداشته باشد، در این صورت احتیاجی به موضوع دوم نخواهد داشت، چون نه ذاتش اقتضای احتیاج میکند نه سبب او رو محتاج میکند. این عبارت معناش خب عبارت شیر روشن از اینه میخواد منش کنم. حالا تعبیر رو توجه کنید. ما میگیم اگر چیزی محتاج به بخواهد محتاج به موضوع دیگر نباشد، باید این دو امر رو در بارش صادق بدونیم که ذاتش محتاج نیست، سبب احتیاج به موضوع دوم رو نداره. حالا فرض شما این است، دقت کنید، حالا فرض شما این است که میخواهید عرضی رو که از موضوع اول دست برداشته و جدا شده ببندیدش به موضوع دوم، پس باید سببی براش تهیه کنید. اگر ذاتن محتاج نیست باید سببی براش تهیه کنید. فرض اینه که ذاتن محتاج به موضوع دوم نیست، چون فرض ما از اول همین بود که ذاتن به هیچ موضوعی محتاج نیست، با سبب در محتاج میشه. پس فرض اینه که از موضوع اول بریده، ذاتش هم اقتضای تعلق به موضوع دوم نداره. در اینجا اگه بخواد به موضوع دوم مرتبط بشه چی لازم داره؟ سبب لازم داره، چون ذاتش کافی نیست، سبب لازم داره. اگر چیزی بخواهد، دقت کنید، اگر چیزی بخواهد به موضوع دوم محتاج نباشد، یا باید هم باید ذاتش محتاج نباشد هم سبب احتیاج نداشته باشد. اما اگر ذاتش اگر خواست به موضوع دوم مرتبط شود در حالی که ذاتش احتیاج ندارد، حتما با سبب احتیاج داشته باشد و سبب احتیاجش زوال اون سبب قبلی نیست. توجه کن چی شد؟ علت هم توضیح دادم. دوباره میگم، بحث ایشون این بود که برای ارتباط به موضوع دوم سبب دوم میخواهیم، زوال سبب اول کافی نیست. مدعی بود زوال سبب اول کافی نیست تا این عرض رو به موضوع دوم مرتبط کنند. زوال سبب اول کافی نیست، ما احتیاج به یه سبب دیگر داریم. سبب دیگر چیست؟ یا احتیاج ذات است، یا سببی است که این ذات رو محتاج به موضوع دوم کنند. اگر هیچ کدوم نبودن سبب عدم احتیاجه، و الان شما میخواهید این عرض رو به موضوع دوم ببندید، محتاج کنید، ذات اقتضای احتیاج نمی کند، پس سبب دیگر میخواهید. سبب دیگر زوال نیست، پس با زوال سبب اول نیست، پس با زوال سبب اول سبب دومی رو که احتیاج داشتید به دست نیاوردید، لذا نمیتونید حکم کنید به ارتباط این عرض به موضوع دوم. روشن شد که تو علت علت فضله؟
ذات
شخص
شده
یعنی
عرض
وقتی که
اول
باشد دوست داری ذات نوعی نه ذات نوعی است. اصلا ذات نوعی مراد بحث ما نیست، ذات شخصیه، بحثمون در ذات شخصیه. نه این سراغ ماهیت برید، از اول که ما وارد شدیم بحث در عرض شخصی شدیم، ماهیت عرض کنه، ماهیت این ذات شخصی از موضوع اول جدا شد، به موضوع دوم که محتاجه؟ اگر نه ذاتش محتاج باشد نه سبب احتیاج داشته باشد، این محتاج نبودن ذات و سبب احتیاج نداشتن خودش هم سبب احتیاج نداشتن خودش سبب احتیاج نداشتن به موضوع دومه. در حالی که شما میخواد اینو بگید این عرض محتاج موضوع دومه و لذا از موضوع اول بچنید که موضوع دوم بچسبونیدش، پس احتیاج دارید که سبب دوم باشد و زبان سبب اول همون سبب دوم نیست، پس نمیتوانید با زبان سبب اول رو مرتبطش کنید به موضوع و موضوع دوم. این مقدار پیچیدگی داشت، با تکلف هم عبارت معنا کردیم ولی معنا کردن عبارت ابن سینا با تکلف هیچ مشکلی نداره. عبارت عبارت ابن سینا یه تکلف هم توش مشکلی نداره. علاقه درست شد اینجور که توضیح کردن؟ درست شد دیگه؟ منطقه تکلف داشته باشه، تکلف داشته دیگه. از فضوال و زالک سبب این تقریبا یه انقل تقلتیه، یه انقلت داری میگه این فضوال جواب اون انقلته و در ضمن از همین انقلت داره وارد فرض چهارم میشه، یعنی همون فرضی که انتقال عرض توش رواست. دقت کنید چطوری عرض میکنه، این حالت انقلت تقلت داره ولی در این حال ورود در فرض چهارم. این گفت که آیا زوال اون سبب قبول داریم؟ زوال سبب خودش سبب برای احتیاج عرض به موضوع دوم نیست، بلکه زوال سبب سبب قطع شدن رابطه عرض با موضوع اوله، اما سبب مرتبط شدن عرض به موضوع دوم نیست. این قبول شدیم. آیا زوال سبب منشأ پیدایش سبب دوم نمی شود؟ این داره سوال میکنه، این رو داره سوال میکنه. آیا زوال سبب اول باعث پیدایش سبب دوم نمیشود که این سبب دوم عرض رو به موضوع دوم ببندد؟ میفرماید نه، مگر اینکه بین دو تا سبب رابطه تضاد باشه یا رابطه عدم ملکه باشه که یکی از نرفی دیگه جاش بیاد. و در واقع در اینجا اینطور نیست که اول از اون یکی از نبره دوم این بیاد، بلکه اول اون میاد دوم اون از نبره میره، یعنی سبب دوم میاد سبب اول از بین میره، سبب دوم که ضد سبب اولی میاد سبب اول از بین میاره، زوال سبب میشه سبب جدید میاد. نه همون زوال سبب سبب جدید باشد، بلکه زوال سبب جا رو برای سبب جدید باز میکند، یا بفرمایید اصلا خود سبب جدید جا رو برای خودش باز کرده، سبب اول بیرون کرده. در چنین جایی سبب اول رفته، با رفتنش عرض از موضوع اول جدا شده، سبب دوم آمده با آمدنش عرض به موضوع دوم مرتبط شده، پس عرض از موضوع اول کنده به موضوع دوم وصل شده. این میشه انتقال درست شد. منطقه انتقال عرض دوتا عامل داره، دوتا عامل، یکی زوال سبب اول، یکی پیدایش سبب دوم. زوال سبب اول رو لازم داریم که عرض از منتقل و اله منتقل، از منتقل و مهد منتقل شد. سبب دوم رو احتیاج داریم برای اینکه عرض به منتقل و علت منتقل شود. سبب دوم فقط وظیفه این در موضوع برای عرض
میشه. میخواد بچسبونتش. یا بعد این عرضه بهش عارض بشه بچسبونتش.
سببی که ما میگیم فقط باید دقت کنید ذات عرض نباشد، ذاتی عرض هم نباشد. بیرون باشه. حالا بیرون میخواد تو موضوع باشه، میخواد بیرون باشه. تو میاد تو موضوع. اون سبب اول آمده تو موضوع عرض رو به موضوع بسته. بعد از موضوع ظاهر شده، عرض هم ظاهر شده. بعد سبب دوم میاد تو موضوع. تو موضوع مثلا استعداد یا بیرون موضوع هم باشه، ببین نداره، فقط تاثیر تو موضوع میکنه. یعنی تاثیر بکنه تو موضوع کار تمامه. که ما کار نداریم سبب میخواد بیرون موضوع باشه یا درون موضوع، فقط مهم برای ما اینه که این سبب خود ذات عرض نباشه، این سبب ذاتی و مقابل عرض نباشه، بیرون از ذات عرض باشه. حالا بیرون از موضوع عرض هم باشد یا درون موضوع عرض باشه، این دیگه مهم نیست. سبب اول زائل می شود چه بیرون از موضوع باشد چه درون موضوع باشد، با زوالش عرض از اون موضوع اول زائل می شود. بعد سبب دوم پدید می آید، یا قبل از زوال سبب اول سبب دوم پدید آمده، وقت با آمدن سبب دوم عرض به موضوع دوم مرتبط می شود و این انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر رخ می دهد. اما با داشتن دو سبب، که یکی شبارت هست از زوال سبب اول، یکی شبارت هست از پیدایش سبب دوم. زوال و کمر عدمیست با پیدایش، زوال اون یکی کمر عدمیست و پیدایش این یکی امر وجودیست، دوتایی با هم باعث انتقال میشند. اینا فرض عرض میکنم، حالا انتقال حاصل میشه یا نمیشه حرف دیگه است، فعلا داریم فرض میکنم. فزوال و زالک سبب، این داره دفع اون انگلت میکنه، ولی با استثنایی که میاد الا ان یکون مستحیلا، فرض چهارم داره تر میکنه. با این استثنا فرض چهارم تر میشه. زوال این سبب یعنی سببی که عامل احتیاج عرض به موضوع اول بود. زوال این سبب لیسه هو نفس وجود سبب الاخر، این همون سبب آخری که سبب احتیاج به موضوع دیگر است نمی باشد. زوال اون سببی که عامل احتیاج عرض به موضوع اول بود، این سببی که عامل احتیاج عرض به موضوع دوم هست نیست. لیسه هو نفس وجود سبب الاخر. چی داره خون؟ بله، از اون که خیلی گذشتی بله، اون دسته ساخت از اون نه فضوال زارش، من دیگه تحلیل اینا رو معنا کردم رد شدم، ظاهرم یه چیز اونجا باقی نموند، خودم عبارت رو بیان کردم، تحلیل بودنش هم گفتن. این فضوال زارش سبب هست کنم دیگه یه انقل که و تقریبا برود در فرض چهارمه، از الا ان یکون مستحیلا ورود در فرض چهارم. فزوال و زالک سبب یعنی این سببی که عامل احتیاج عرض به موضوع اول بود. این زوال خود وجود سبب دیگر یعنی عامل احتیاج به موضوع دوم نیست. الا ان یکون مستحیلا زوال و زالک سبب الا لوجود هذا سبب الاخر، لاقه مگر رابطه بین این دو سبب، رابطه تضاد یا رابطه عدم و ملکه باشد، به طوری که زوال یکی بدون وجود دیگری محال باشد، اون وقت وجود دیگری می آید باعث زوال اون یکی می شود. الان دو تا سبب درست می شه، یکی زوال سبب است که باعث کنده شدن عرض از موضوع اول می شود، یکی پیدایش سبب دوم است که باعث ارتباط عرض به موضوع دوم می شود. نه، رابطه تضاد بین دو سبب باشد، به طوری که اگر یک سبب ظاهر شد یک سبب دیگه موجود بشه، نه تضاد بین زوال سبب و سبب دیگر، بین زوال سبب و سبب دیگر یکی امر عدمی است یکی امر وجودی است، اون نمیخوام از اونم، بین دو تا سبب تضاد باشد، به طوری که وقتی سبب دوم آمد سبب اول زائل شود، مثل این که بین سواد و بیاض تضاد، وقتی بیاض میاد سواد زائل میشه، که وجود یکی همراه با زوال دیگری است. اینطوری داری فرق
اومده یکی
همراه با زوال دیگری، بله یکی همراه
زوال.
خب همین اول عرض میکنیم زوال سبب باعث میشود که اون سبب بیاد، بعد اینم از خارج من چند بار گفتم دقت حرف اینه که بگیم آمدن اون سبب باعث زوالی میشه، ما الان داریم اول بیدقت حرف میزنیم بعدا دقیق حرف میزنیم. چند بارم تو کلمات هم میگفتم یا این یا اون، هر دو تعبیر رو می آوردم، هم تعبیر تسامحی رو می آوردم که بگیم این سبب زائل می شود بعدا اون سبب موجود می شود، هم تعبیر دقیقی می آوردم که اول این سبب موجود می شود بعدا اون زائل می شود، چون قانون تضاد اینه، قانون تضاد اینه که یه زد میاد زد دیگر زائل می کنه. نه اینکه ضد اول زائل شود بعد جا باز بشه برای ضد دوم.
این
مورد نیست که
خود بیرون خودمون
این قول که میگفت زوال سبب سبب بشود برای سبب جدید، به این معنا که سبب جدید یا سبب اول از اون بره. حالا ما اصلا کلمه تسامحی گفتیم، خود ابن سینا هم داره با عبارت تسامحی حرف میزنه، خود ابن سینا هم عبارتش تسامحی نیست. اولیش میگه زوال و سبب لیس هو به نفس وجود سبب الاخر، این تسامحی نیست، از الا تسامح شروع میشه. الا این که اینطور باشد که زوال سبب همراه باشد با وجود سبب دیگر. و در عبارتش میگه زوال سبب الا لوجود هذا سبب، بازم داره دقیقشو میگه، ایشون بازاری دقیقشو میگه زوال سبب به خاطر وجود سبب دیگر است که سبب دیگر میآید این سبب رو زائل میکنه. کلام دقیق رو میگه، من کلام تسامحی گفتم دقیقم اضافه کردم، ایشون از اول همون دقیق رو میگه، تسامح نمیکنه. خب فضوال زائل سبب خود وجود سبب دیگر نیست، مگر اینکه محال باشد زوال زائل سبب، یعنی زوال سبب اول، مگر به خاطر وجود سبب دوم، که در این صورت آرفتن سبب اول سبب دوم میاد، یا به دقت بفرمایید با آمدن سبب دوم سبب اول میرود. اون جوری که من بحث کردم اون عبارت تسامحی رو میطلبه، لذا من بحث تسامحی رو مطرح کردم. لاغیر، این لاغیر تأکید همون استثناست، نمیتوانی زوال اون سبب رو وجود سبب آخر بگیری مگر در این حالت، لاغیر این حالت، فقط در این حالت باید قائل بشی به این که سبب زوال سبب دیگر نفس وجود سبب آخر است. فاذا عرضه سرخط نمیشه، نه با سرخط نیست، این دنباله مطلبه. فاذا عرضه هذا سبب یعنی سبب دوم که در پسر الال وجود، در عبارت الال وجود هذا سبب الاخر گفتیم، فاذا عرضه هذا سبب یعنی سبب آخر، زال زال که سبب یعنی اون سبب اول که در عبارت فزوال زال که سبب گفتیم، سبب آخر سبب احتیاج عرض به موضوع دوم است. ذالک سبب سبب احتیاج عرض به موضوع اول است. وقتی عارض شد هاز از سبب یعنی سبب احتیاج به موضوع دوم، زال ذالک سبب زائل می شود اون سبب، یعنی سبب احتیاج به موضوع اول. قهرن موضوع اول کنار میره، عرض از موضوع اول جدا میشه، موضوع دوم میاد، عرض با اون موضوع دوم میشه. فیکون و شی قد شی یعنی عرض، شی یعنی همون ما الذی وجد فی موضوع ما، قد فارغت الحاجة الى الموضوع الاول و احتاج الى الموضوع الاخر. این عرض ازش مفارقت کرده حاجت موضوع اول چون سبب حاجتش رفت، و احتاج الى الموضوع الاخر احتیاج به موضوع دوم پیدا کرد چون سبب احتیاج را آمد. لامرین یعنی این مفارقت و احتیاج به خاطر دو امره، مفارقت از اول و احتیاج به دوم به خاطر دو امره، یکی زوال سبب اول، یکی هم پیدایش سبب ثانی. اما الاول یعنی سبب مفارقت، اما الاول یعنی سبب مفارقت این شی از موضوع اول، فزوال سبب اول است. اولی یعنی سبب مفارقت حاجت، زوال سبب اول است. چون سبب اول زائل شد، این عرض دیگه احتیاج به موضوع اول نداره، از موضوع اول مفارقت شده. و اما ثانی یعنی اما دومی، اما دومی یعنی اما احتیاجش به موضوع آخر، اما احتیاجش به موضوع آخر سببش وجود سبب ثانی است. سبب ثانی باعث شد که این عرض محتاج بشود به موضوع ثانی. خب در این فرض چهارون دقت میکنید انتقال عرض صورت میگیره. عرض از اون موضوع اول منتقل میشه به موضوع ثانی. این چهار تا فرض بود که بحث کردیم تا اینجا. در فرض اول توجه کردید عرض ذاتش اختزا داشت موضوع شخصی رو، گفتیم نمیتواند مفارقت کند پس انتقال عرض صورت نمیگیره. در فرض دوم ذات عرض مقتضی احتیاج به موضوع شخصی نبود ولی جزء عرض مقتضی بود، اینم گفتیم مثل اون حالت اول انتقال عرض درش محاله. فرض سومی بود که سبب خارج از ذات عرض، عرض رو به موضوع اول وابسته کند و خودش زائل شود، گفتیم این باز اینجا انتقال عرض رخ نمیدهد، زیرا که زوال این سبب وجود سبب دیگر نیست مگر بین سبب این رابطه تضادی آدم ملکه باشد. در اون صورت وارد قسم چهارم و فرض چهارم می شویم که اگر یک سبب زائل شد سبب دیگر حادث می شود، بلکه با حدوث اون سبب دیگر سبب اول زائل می شود. قرآن دو اتفاق می افتد، بر اثر زوال سبب اول اتفاق می افتد قطع رابطه عرض با موضوع اول، بر اثر سبب دوم اتفاق می افتد ارتباط عرض با موضوع دوم و در نتیجه عرض از موضوع اول به موضوع دوم منتقل میشه، انتقال عرض رخ میده، منتها با ادخال کردن این دو تا عامل، یکی زوال سبب اول یکی پیدایش سبب دوم. ما تا اینجا اون چهار فرض رو که در یک فرضش انتقال عرض تصویر شد مطرح کردیم. حالا از لاکن جملت حاضر الاسباب میخوام وارد این بحث بشیم که بله که آیا اون سه فرضی که انتقال عرض درشون جایز نیست واقعیت دارن یا این فرض چهارم که انتقال عرض درش واقعیت دارد، کدام یکی درسته؟ که البته از لاکن جملت حاضر الاسباب مستقیم وارد این بحث نمیشیم، دو خط بعد از فکونه و لونن وارد میشیم، ولی این دیگه زمینه همون بحثه، یعنی از همینجا ما فرض میکنیم که داریم وارد بحث میشیم. میذاریمش برای جلسه آینده ان شاءالله.